و روز هفتم خوش آمدید. در این برنامه با گزارش روزنامه وال استریت جورنال در مورد گفتگوهای میان طالبان و آمریکا در ارتباط به تبادل زندانیان میپردازم و از درخواست لغو بازیهای کرکت افغانستان و انگلستان از سوی تعدادی از سیاستمداران بریتانیا خواهم گفت و چند خبر دیگر. دستگیری و اخراج مهاجران افغان در پاکستان. شهروندان افغانستان میگویند مهاجرین با اسناد نیز دستگیر شدند.
بر اساس اصول و تعهدات مندرج در کنوانسیون های بین المللی، از جمله کنوانسیون 1951 مربوط به وضعیت پناهندگان و پروتکل های الحاقی آن، کشورهای همسایه موظف به تامین حمایت و حفاظت از این مهاجران به عنوان افراد لازم الحمایت هستند.
نشست سازمان کشورهای همکاری اسلامی در اسلام آباد، آموزش دختران در افغانستان از موضوعات بحث است.
امروز هم که من توییتر یکی از طالبان بلندپایه را خواندم، گفتن که این نشست ها در برابر تصمیم هایی که ما داریم در ارتباط به مسائل آموزش برای زنان یا هم نقض حقوق بشری که گویا صورت گرفته که دنیای را مطرح میکنه و طالبان قبولی ندارن، برای ما هیچ تأثیری نخواهد گذاشت.
آتش سوزی های گسترده در لس آنجلس و زلزله مرگبار در چین. بازم خوش آمدید. من سعدیه تجلی هستم و در این برنامه به رخدادهای مهم 6 روز گذشته مروری دارم. مهاجران افغان در پاکستان میگویند که نیروهای امنیتی این کشور طی روزهای اخیر روند بازداشت و اخراج افغانها را شدت بخشیده و حتی به ادعای آنان افغانهایی که اسناد قانونی دارند نیز بازداشت شده و از آن کشور خارج شدند. سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان در اسلام آباد در واکنش به بازداشت 800 مهاجر افغان در اسلام آباد گفته که این مهاجران دارای ویزای معتبر و کارت POR و کارت شناسایی افغانها هستند. در اعلامیه سفارت آمده که این اقدام پلیس شامل زنان و کودکان نیز شده است و سبب جدایی میان خانواده ها شده. در حال حاضر بیشتر خانواده ها در سرگردانی و نگرانی به سر میبرند. سازمان عفو بین الملل بر بازداشت و وضعیت پناهجویان افغان در پاکستان اعتراض کرده و این عمل اسلام آباد را تبعیض آمیز خوانده است. این سازمان در یک اعلامیه که روز چهارشنبه در صفحه اینترنتی خود نشر کرده گفته است که پلیس اسلام آباد در جریان شب خانه ها را تلاشی کرده و صدها افغان را بازداشت کرده که شامل زنان و کودکان می شود. این سازمان از پاکستان خواسته که طبق اصول بین المللی پناهجویان را به زور از خاک خود بیرون نکنند و حقوق بشری را رعایت نمایند. اصول بین المللی پناهجویان چیست؟ این را از تحمینه عثمانی بشنوید.
بر اساس اصول و تعهدات مندرج در کنوانسیون های بین المللی، از جمله کنوانسیون 1951 مربوط به وضعیت پناهندگان و پروتکل های الحاقی آن، کشورهای همسایه موظف به تامین حمایت و حفاظت از این مهاجران به عنوان افراد لازم الحمایت هستند. در این چارچوب اقدامات فوری و هماهنگ جامعه جهانی به خاطر تضمین حقوق و امنیت مهاجران افغانستان به شدت ضروری است. البته در خصوص وضعیت مهاجران افغانستان در کشور پاکستان می‌خواهیم مشخصا به اعلامیه حقوق پناهندگان در اسلام یا Islamic Declaration on Refugees که در سال 1990 توسط سازمان همکاری اسلامی به تصویب رسیده اشاره بکنم. این اعلامیه چارچوب را ارائه میکنه که با ارزش‌ها و آموزه‌های اسلامی سازگار است و حقوق پناهندگان را تعریف میکنه. پاکستان به عنوان یکی از اعضای بنیانگذار سازمان همکاری اسلامی به این اعلامیه متحد است که چند تا اصل مشخص در خودش داره این اعلامیه که اصل حمایت از پناهندگان است. بر اساس آموزه های اسلامی، حمایت از کسانی که از ظلم، آزار و جنگ فرار کردن یک وظیفه انسانی و دینی شمرده شده در اعلامیه و کشورها باید به آنها پناه بدن و از کرامت انسانی آنها محافظت بکنن. اصل دیگر که خیلی مهم است میخوایم بر او توجه بکنم، اصل منع اخراج اجباری پناهجویان، آنچنانی که ما شاهد وضعیت اسفبار کنونی پناهجویان در کشور پاکستان هستیم. پناهندگان نباید به کشور بازگردانده شوند که جانشان، امنیتشان و آزادیشان در معرض خطر قرار دارد.
این اقدام دولت پاکستان واکنش‌های زیادی به همراه داشته است. اتحاد فعالان با نگرانی جدی این بازداشت‌ها را غیرقانونی خوانده است.
ظاهرا این کار به هدف از این صورت می‌گیرد که فشار بر گروه تروریستی طالبان، در حالی که توقعی که از همسایه ما می‌رسد که همسایه ما باید تمیز این را داشته باشند که چه گروه‌هایی و چه مردمی در برابر تروریسم و دشمن مشترک است و چه گروه های در سمت تعلق با آن است. اگر مردم ما و کسان را که امروز حکومت پاکستان بازداشت نکنه تعلق ارتباط با طالبان و تروریسم و تروریست ها بداشت، امروز در کابل بودن نه در پاکستان. حضور نیروهای مردمی ما در واقع میتونه فرصت باشه برای حکومت پاکستان در شرایطی که پنجه تروریسم به گلوی پاکستان رسیده تا در هماهنگی با هم دیدن ما یک مبارزه مشترک در برابر تروریسم داشته باشیم، چیزی که و موضوعی که در بیانیه ما هم بسیار صراحت داشته. ما در بیانیه چند تا مورد بسیار با وضاحت ذکر کردیم، یکی ای که مردمی که امروز پاکستان به سر میبره به خاطر ظلم و جبر است که از طرف طالبان دیده، در واقع اینا سر مبارزه و ایستادگی در برابر تروریسم و طالبان را داره و این یک فرصت میتونه باشه برای حکومت پاکستان و این تمیز باید همسایه ما داشته باشه.
این در حالی است که روزنامه دان پاکستان شام روز سه‌شنبه گزارش داد که دولت فدرال پاکستان به سر محکمه آن کشور اطمینان داده که تمام مهاجران افغان ثبت شده از جمله دارندگان کارت‌های ECC و POR از حمایت کامل قانونی برخوردار بوده و بازداشت نخواهند شد. همینطور در اسلام آباد پاکستان به تاریخ‌های 11 و 12 همین ماه میلادی قرار است نشست سازمان همکاری اسلامی یا IOC برگزار شود. جالب است بدانید که این نشست به گونه ویژه در مورد محدودیت‌های جاری بر آموزش دختران و زنان در افغانستان تمرکز خواهد کرد. این نشست دو روزه که به حمایت عربستان سعودی و میزبانی پاکستان برگزار می‌شود، تا کنون 30 تن از وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی اشتراکشان را در آن تایید کرده‌اند. طالبان پس از برگشت به قدرت در آگوست سال 2021 دختران را از رفتن به مکاتب بالاتر از صنف ششم و یک سال پس از آن از رفتن به پوهنتون‌ها منع کردند. طالبان در آغاز گفته بودند که این محدودیت‌ها به گونه‌ای موقت است، اما با گذشت 3 سال نه تنها که این محدودیت‌ها پابرجاست بلکه گسترده‌تر نیز شد. عالمان جهان اسلام این محدودیت‌های طالبان را غیر اسلامی و خلاف اصول شریعت خواندند. من مومن زیا بدخش آقای مسائل سیاسی را در این برنامه با خود دارم. آقای بدخش خوش آمدید. آقای بدخش، اهمیت این نشست برای طالبان چی میتونه باشه و چطور ممکن است که طالبان در این نشست جوابگو قرار بگیرند؟
خب طالبان به هیچ یکی از نشستهای جهانی منطقه‌ای و بین المللی تا حال پاسخ مثبت مبنی بر ترک عملکردهای خلاف منافع مردم افغانستان و حقوق بشری نتانستن انجام بدن و هیچگاهی تمکین در برابر هیچ خواستی ملی منطقه‌ای و بین المللی نکردن. نشستی که قرار هست در اسلام آباد تا یک هفته آینده برگزار شود و در مورد محوریت بحث هم عملکرد طالبان، نقض حقوق بشر و نقض حقوق زنان در جامعه افغانستان هست. همونطوری که این نشست ها بارها در کشورهای مختلف صورت گرفته و این نشسته ها طالبان را وادار ساخته بودند، در گذشته ها هم فشارهایی داشتند تا طالبان از عملکرد غیر انسانیشان دست بردارند، ولی امروز هم که من توییتر یکی از طالبان بلندپایه را خواندم گفتند که این نشسته ها در برابر تصمیم هایی که ما داریم در ارتباط به مسائل آموزش برای زنان یا هم نقض حقوق بشری که گویا صورت گرفته که دنیای را مطرح میکنه و طالبان قبولی ندارن، برای ما هیچ تأثیری نخواهد گذاشت و ما در برابر آنچه که اونها دستور خدا میدانن در مقابل هیچ کسی تمکین نمی کنن و باورشان این است که ما احکام خدا را تطبیق میکنیم. بنابراین من فکر نمیکنم که این نشست برای طالبان یک مقدار تأثیری داشته باشه که طالبان تمکین بکنن. یک چیز هست که پاکستانی ها چون محوریت این نشست را به دوش دارن و پاکستان میزبان این نشست هست، اخیراً تنش هایی که در نتیجه پناهگاه دادن به TTP بین طالبان و پاکستان، تنش های مرزی و جنگ هایی که با وقوع پیوست، یک مقدار پاکستانی ها میخواهند در کشورهای منطقه و کشورهای اسلامی برای خودشان و موقف خودشان یک مقدار بازاریابی سیاسی بکنن تا حد اقل بتانن بر فشارهایی که مبنی بر نقض حریم هوایی افغانستان بوده حد اقل توجیهی داشته باشن و همچنان در برنامه های آیندهی که پاکستان در قبال طالبان میگیره اگر به توافقی نرسیدن، حد اقل در برابر کشورهای اسلامی پاکستان اتمام حجت کرده باشه.
آقای بدخش، در مورد دعوت شدن و نشدن نمایندگان طالبان در این نشست شما چی فکر میکنید؟ آیا دعوت شدن طالبان تاثیر روی طالبان خواهد گذاشت؟ تاثیر روی جوابگو قرار دادن طالبان خواهد گذاشت؟
خب من فکر میکنم که هنوز آجندای نشست بیرون نشده و یقینا که طالبان به عنوان عضو در این کشورها پذیرفته نشدن، چون نظام طالبان مشروعیت ملی منطقه‌ای و بین المللی نداره، به رسمیت شناخته نشدن. من فکر میکنم که اگر دعوت هم شوند به عنوان ناظر شاید حضور داشته باشند تا حداقل صدای کشورهای اسلامی را مبنی بر عملکردهای غیر انسانیشان به گوش طالبان برسانند، اما در عنوان یک عضو فعال فکر نمی کنم که طالبان در این نشست حضور داشته باشند. ولی آنچه که قسمت دوم سوال شما وجود داشت این هست که آیا طالبان تأثیر این نشست بر طالبان میگذارم؟ فکر نمی کنم، که منطوری که صحبت های قبلی هم گفتم، به هر حالتش این یک توجیهی برای عملکرد اسلام آباد و همچنان تغییر سیاسی پاکستان در قبال طالبان خواهد بود و بیشتر برای نقش بارزی به اسلام آباد این نشست قائل می شود و نقشه ها و برنامه ها و استراتژی هایی که پاکستان بعدها اتخاذ می کنه شاید به نحوی از آنها موثر باشه، اما برای طالبان نه. و من فکر نمی کنم که حتی طالبان به عنوان دولت مشروع افغانستان در این نشست دعوت شوند، چون از لحاظ حقوق بین الملل هنوز دولت طالبان یک دولت مشروع و به رسمیت شناخته نیست.
روزنامه وال استریت ژورنال گزارش می‌دهد که اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده با طالبان در مورد رهایی زندانیان آمریکایی در بدل آزادی حداقل یک زندانی این گروه در حال گفتگو است. در این گزارش که روز سه‌شنبه 18 جدی منتشر شد آمده است که ادعا می‌شود که این زندانی طالبان در زندان گوانتانامو با اسامه بن لادن رهبر سابق القاعده در روابط داشته است. بر اساس گزارش این گفتگوها از ماه جولای سال گذشته ادامه داشتند. اداره جو بایدن تلاش میکند که رایان کوربت، جورج گولسمن و محمود شاه حبیبی، سه شهروند آمریکایی را که در سال 2022 دستگیر شدند، با محمد رحیم الافغانی مبادله کند. کوربت و حبیبی به طور جداگانه در آگوست سال 2022، یک سال پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان و بعد از خروج با هرج و مرج نیروهای آمریکایی از افغانستان در این کشور بازداشت شدند. گولسمن که به عنوان گردشگر به افغانستان رفته بود، در سال 2022 دستگیر شد. محمد رحیم الافغانی یک مرد افغان است و از او به عنوان عضو ارشد القاعده یاد شده. الافغانی در سال 2008 از توقیف اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده آمریکا یا CIA به گوانتانامو منتقل شد. من صادق امینی را با خود دارم. آقای امینی، خوش آمدید. در مورد گزارش وال استریت ژورنال و گفتگوهای تیم بایدن و طالبان شما چی میدانید و چی فکر میکنید؟
و متاسفانه در قدم اول باید گفت که این موضوع نشاندنده ازی است که طالبان رابطه بسیار واضح همراه القاعده دارند که امروز با گرفتاری یک تعداد از امریکایی ها در حال مذاکره و چنزنی هستند تا اینکه یک دستیار ارشد القاعده را اینا از پیش امریکای آزاد بسازند. دیگه تمامی او ادعایی که اینا میکردن که همراه القاعده قطع ارتباط کردن یا با القاعده دیگه ارتباط ندارن یا با گروه تروریستی دیگه ارتباط ندارن، این موضوع همگی او موارد را خط بطلان روش میکشه. طالبان یک گروه تروریستی هستن، طالبان و القاعده یک گروه هستن و نمونه شمی است که امروز اینا میان به خاطر یک دستیار ارشد اسامه بن لادن عضو ارشد القاعده در حال چنزنی هستند که یک تا شهروند آمریکایی را اینا اعلام کنند تا او فرد اینا بگیرن، فرد القاعده اینا چی میکنن که دیسکیر کردن. دیگه دومین موضوعی است که دموکرات ها متاسفانه با کم ظرفیتی که دارن و نحوه مدیریت که در قضایای افغانستان و در قضایای بین المللی کردن بسیار به شکل غلطش با گروه تروریستی مذاکره میکنن، بخصوصا در موضوع گرفتاری شهروندای امریکایی در گوشه و کنار دنیا و در مقابل از او اینا باجدی میکنن به گروه های تروریستی که باعث از این میشه که گروه های تروریستی بیشتر جرات پیدا کنن تا شهروندای امریکا را در هر جایی که گیرشان می آید و زورشان می رسد اختطاف بکنند. دیگر متاسفانه در آخرین روزهای حاکمیت دموکرات ها قرار داریم، یک تلاش بسیار ناکامی از طرف از اینا صورت گرفت تا خواسته باشند که یک تبادله اگر صورت بگیره، ولی فکر میکنم که به جای نخواهد رسید. به زودترین فرصت ممکن جمهوری خواه حاکمیت به دست میگیرند و این موارد همگی بررسی خواهد شد.
خب چرا دموکرات ها تلاش دارند تا این تبادله و توافق با طالبان صورت بگیره و اگر این توافق صورت نگیره، آیا جمهوری خواهان در دوره حاکمیتشان ممکن است که آن را عملی کنند؟
من فکر میکنم که اینا با مو برداشت غلطی که از لحاظ استراتژی از منافع ایالات متحده آمریکا دارن که بر اساس از او برداشت غلط اینا خروج ایالات متحده آمریکا را از افغانستان به شکل کاملش انجام دادن و آمریکا را حضورش در افغانستان به صفر رساندن، روی عین استراتژی با برداشت غلط در گذشته اینا سران طالبان را رها کردن به خاطر یک فرد از بسیار فرد عادی عضو آمریکا که از نظامیان آمریکا که خودش از پایگاه برآمده بود با زور گرفتن آوردن در آمریکا محکمه کردن و امروز اثری از او وجود ندارد. دیگر یک طالبان را رهبر شیلا کردن به خاطر یک دو پروفیسر از پنتون امریکا که یکش طالب برآمد. دیگه اینه بخم اشتباهات اینا در گذشته تکرار کردن و در عین دوام تکرار اشتباهات گذشتهشان در حال تلاش به ای بودن که در آخرین روزها یک اشتباه دیگر هم روی اشتباهات خود انجام بتن که امیدوار هستیم که این انجام نشه و اطمینان داریم که انجام نمیشه و طبیعی است که جمهوری خواه وقتی که بیان تمامی تعاملات حاکمیت اداره دموکرات ها را همراه طالبا به صورت جدی بررسی میکنن، نمیال در حال بررسی هستن و تغییرات در پالیسی و موقف ها در مقابل طالبا میاین.
در حالی که تیم ملی کرکت افغانستان قهرمانی خود را مقابل زیمبابوه جشن می گرفت، در هفته گذشته بیش از 160 نفر از اعضای پارلمان انگلستان در نامه‌ای که توسط نماینده حزب کارگر تونیا انتونیازی منتشر شد و به بورد کرکت انگلستان یا ECB ارسال شد، خواستار لغو مسابقات جام قهرمانان در پاکستان در ماه فوریه به دلیل عدم اعطای حق ورزش به زنان و دختران توسط حکومت طالبان شدند. بورد کرکت انگلستان درخواست اعضای پارلمان این کشور برای لغو مسابقه تیم ملی کرکت افغانستان در جام قهرمانان را رد کرده و بر اهمیت کرکت افغانستان تاکید کرده است. اما ریچارد گولد، مدیر اجرایی بورد کرکت افغانستان، رفتار طالبان نسبت به زنان و دختران را محکوم کرده و تاکید کرده است که هیچ بازی دو جانبه را با افغانستان برنامه ریزی نکرده است. این اولین بار نیست که درخواست لغو بازی‌ها با تیم کرکت افغانستان صورت می‌گیرد. پیشتر در سال 2022 استرالیا به دلیل وضعیت بد حقوق زنان و بشری در افغانستان مسابقات 20 اوره کرکت را با افغانستان لغو کرده بود. خیلی‌ها اعضای تیم ملی کرکت افغانستان را به خاطر ایستادن در کنار رهبران طالبان نقد می‌کنند و ادعی هم می‌گویند ورزش را سیاسی نسازید.
تیمایی که به نمایندگی از مردم افغانستان در داخل یا بیرون از افغانستان بازی میکنن و خود نمایندهای مردم افغانستان میدانن، اینا باید پاسخگو باشن و مسئولیت پذیر باشن در برابر مردم افغانستان. هر آن تیمی که نه تنها تیم کرکت، هر آن تیمی که تیم ورزشی که در میدانهای داخلی و خارجی بازی میکنن، اینا باید بدانن که نمایندگی از مردم افغانستان یک سری از مسئولیتهای داره که باید به او متعهد باشن و امیدوار هستم که این تصمیم پارلمان بریتانیا بتانه تأثیر خوبی بگذاره روی حمایت از حقوق بشر، حقوق زنان و دختران افغانستان.
گوری اول خو دغه غوښتنه سیاسی ده او ورزش او سیاست سره معمولا نه ګډیږي او د کرکټ نړیوال شورا شعار او خبره هم همدا چې ورزش او سیاست باید سره جلا وساتل شنو دغه غوښتنه چې ده د انګلستان د پارلمان وکیلانو یو شمېر سیاسیونو کړې ده، نو فکر کوم له دې اړخه هم د دوی دغه غوښتنه کوم خاص تاثیر او اغېز نه لري چې د افغانستان په کرکټ د کرکټ نړیواله شورا کوم بندیز ولګوي او د کرکټ نړیواله شورا هم ویلي دي چې هغوی د حکومتونو پر پریکړو او د هغوی د کړنو له امله په کرکټ بورډونو باندې بندیز نه لګی. له بل اړخه دغه غوښتنه غیر معقوله هم ده او غیر معقول په دې ده چې ګورئ که چېرته د ښځو د تعلیم خبره نو بلا بلا نور ډېر لارې چارې شته چې د هغه لارې کېدای شي چې په حاکم نظام باندې فشارونه راوړل شي، نړیواله ټولنه کولی شي چې هلته فشار راوړي. دا خو د حل لاره کېدای نه شي چې یاره د افغانستان د کرکټ مل لوبډلې سره لوبې مه کوئ، نو له دې لارې به هلته د نجونو یا د میرمنو زده کړو ته زمینه مساعده شي.
روز سه شنبه 18 جدی آخرین روز چهارمین دور لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان بود که طی آن دو مسابقه برگزار شد و در نهایت با قهرمانی تیم مسلم فراه انجامید. در رقابت نخست خراسان فاریاب 3-2 مقابل عدالت فراه برنده شد و اما مسابقه تعیین کننده قهرمانی این فصل را دو تیم اتک انرژی و استقلال کابل برگزار کردند. در این مسابقه که اتک انرژی نیاز داشت حداقل با 10 گل استقلال کابل را شکست بده حتی قهرمان شود، اما در نهایت 6-0 پیروز شد و با 28 امتیاز و تفاضل گل کمتر عنوان نایب قهرمانی را به دست آورد. اتک انرژی قهرمان دو دوره قبلی این لیگ بود، اما تیم ابو مسلم فراق یک بار در سال 2022 عنوان نایب قهرمانی این لیگ را در کارنامه اش داشت. در این فصل با سرمایه گذاری هنگافت و جذب چندین بازیکن ملی پوش با 28 امتیاز و تفاضل گل بهتر برای اولین بار به مقام قهرمانی این لیگ دست یافت. و در یک خبر ورزشی دیگر، مرحله نیمه نهایی جام کرکت رادیو جوانان و میزبانی ولایت کندهار و قهرمانی تیم هلمند به پایان رسید. در مرحله نیمه نهایی این رقابت ها تیم های ولایت بلخ، کابل، هلمند و خوست و میزبانی کندهار مقابل هم سفارایی کردند. در اولین دیدار مرحله نیمه نهایی رقابت های جام کرکت رادیو جوانان تیم های خوست و هلمند مقابل هم سفارایی کردند که این دیدار با پیروزی هلمند به پایان رسید و در دومین دیدار و مرحله نیمه نهایی این پیکارها تیم های کابل و بلخ مقابل هم سفارایی کردند که این بازی با پیروزی قهرمان زون شمال کشور به اتمام رسید. در بازی نهایی تیم های بلخ و هلمند به میدان رفتند که تیم بلخ در ده آور این بازی هدف 104 را برای هلمند تایید کرد که برای تیم بلخ شریف الله با به دست آوردن 31 داشت و در بخش توپ اندازی برای تیم هلمند نظیر یاد با به دست آوردن 3 وکت عالی درخشیدند. قابل یادآوری است که این بازی ها از 2 ماه بدین سو در زون های چهارگانه کشور در حال برگزاری بود که در بخش اول یا مرحله 1/4 نهایی 8 ولایت از 4 زون کشور مقابل هم به میدان رفته بودند. حالا نگاهی داشته باشیم به چند رخداد مهم هفته گذشته در بیرون از افغانستان. صبح روز سه‌شنبه زلزله شدید مناطق کوهستانی چین را تکان داد. اداره سروی جیولوژی آمریکا گفته که قدرت این زلزله که مرکز آن در منطقه تبت 10 کیلومتری در عمق زمین بود 7.1 درجه ریشتر بود. اما چین میگوید 6.8 درجه ریشتر را ثبت کرده است. تلویزیون دولتی چین یا CCTV گزارش داد که حداقل 126 نفر در تبت کشته و 188 نفر زخمی شدند. مقام های چین اعلام کردند که جستجو برای گیرماندگان زلزله در دامنه های همالیا ادامه دارد. این مقامات گفتند که پیش از این 400 نفر تا اکنون نجات یافتند. بر اساس گزارش رسانه های دولتی چین، یک بررسی ابتدایی نشان می دهد که بیش از 3000 خانه در منطقه شیگاتسه تبت تخریب شدند. مرکز شبکه های زلزله چین اعلام کرد که تا ساعت 8 صبح چهارشنبه بیش از 500 پس لرزه با شدت تا 4.4 درجه ثبت شده است. جاستین ترودو صدر اعظم کانادا روز دوشنبه استعفایش را اعلام کرد و گفت که پس از انتخاب رهبر جدید حزب لیبرال از مقامش کنار می رود. این تصمیم پس از ماها کاهش محبوبیت او در نظرسنجی ها و تنش های داخلی حزب اعلام شده است. ترودو که از سال 2015 در قدرت بود در یک نشست خبری در اتاوا این موضوع را بیان کرد. هنوز مشخص نیست که او چه مدت به عنوان صدر اعظم موقت با فعالیت خود ادامه خواهد داد. ترودو همچنین اعلام کرد که روند انتخاب رهبر جدید حزب لیبرال یک فرایند رقابتی و گسترده در سطح ملی خواهد بود. اما افزایش اخیر موارد ابتلا به ویروس متاپلوم ویروس انسانی یا HMPV در شمال چین موجب نگرانی شده است. این اتفاق 5 سال پس از شیوع ویروس کووید 19 در چین و تبدیل آن به یک همگیری جهانی صورت می‌گیرد که منجر به مرگ 7 میلیون نفر شد. موارد از ابتلا به این ویروس در هند نیز گزارش شده است. بر اساس گزارش مراکز کنترل و پیشگیری بیماری ها در ایالات متحده، این ویروس نخستین بار در سال 2001 شناسایی شد. اما کارشناسان معتقدند که این ویروس احتمالاً 10 سال قبل تر از آن در حال گردش بوده است. علائم معمول HMPV شبیه سرماخوردگی یا آنفلونزا است و شامل سرفه، تب، گرفتگی بینی و تنگی نفس می شود. البته برای برخی افراد می تواند بسیار جدی تر باشد. HMPV احتمالاً بیشتر از طریق ترشحات ناشی از سرفه و عدسه فردآلوده به دیگران منتقل می شود. این شرایط در مقایسه با سطح پایین آمادگی در 5 سال پیش زمانی که کووید برای نخستین بار پدیدار شد متفاوت است. آتش سوزی های گسترده بخشای از لاس آنجلس را در بر گرفته و تا اکنون منجر به کشته شدن حداقل 5 نفر، تخریب صدها ساختمان و آواره شدن بیش از 137,000 نفر شده است. این افراد تنها توانستند برخی وسایل ضروری و شخصی خود را همراه خود ببرند و خانه هایشان را ترک کنند. با وجود تلاش های بیوقفه آتش نشانان، بزرگترین حریق همچنان مهار نشده و شرایط نامساعد جوی و تغییرات اقلیمی پیش بینی میکنند که این آتش سوزی ها در روزهای آینده ادامه یابد. بیش از 2000 ساختمان از جمله خانه های مسکونی، مدارس و مراکز تجارتی در بلوار معروف به سانست در آتش سوخته و تخریب شدند. در میان این تخریب ها خانه های چندین سلبریتی از جمله پاریس هیلتون، لیتون مستر و آدام برودی نیز و کلی از بین رفته است. این در حالی است که آنها تنها چند روز پیش در مراسم گلدن گلوب حضور داشتند. تیم‌های امدادی و نیروهای آتش نشانی همچنان در تلاش برای مهار این حریق‌های مهیب هستند. مردم این منطقه با اعتقاد عمیق به جمجمه‌ها همچون زیارتگاه‌های مقدس مراجعه و در برابر آنها دعا و طلب مراد می‌کردند. آنها با امید برآورده شدن آرزوهایشان برای خوشبختی، شفای بیماری، فرزنددار شدن و حتی یافتن همسر مناسب استدعا می کردند.
در و دیوار پر از جمجمه ها و اسکلت هایی است که پیشینه تاریخی آنها به قرن 17 میلادی برمیگردد. این در اصل یک معبد تاریخی است که اکنون به یک موزیم مبدل شده است. کسانی که اینجا برای عبادت می آمدند باور داشتند که جمجمه ها آنان را به دنیای مرده ها پیوند می دهند.
استدعا به مرده ها آیین اصلی مردم ناپولی است. این یک آیین آسمانی نیست، بلکه آیین است که با رفتگان ما ربط دارد، با کسانی ربط دارد که دهه ها پیش از ما مردند، حتی کسانی که آنها را نمی شناختیم.
این معبد در قرن 17 میلادی پس از آن تأسیس شد که تقریبا نصف نفوس شهر در نتیجه یک طاعون جان دادند. اجساد مرده ها در گورهای دست جمعی دفن می شدند و بازماندگان آنها نمی توانستند به طور مشخص و انفرادی به آنها ادای احترام کنند. به همین دلیل مجموعی از جمجمه های مردگان را اینجا گذاشتند تا هنگام بازدید از آنها به نحوی با دنیای مرده ها و در نهایت با رفتگان خود وصل شوند. پس از جنگ جهانی دوم فرهنگ نگهداری جمجمه ها میان شماری از مردم در شهر ناپولی هنوز هم عام بود. مردم به جمجمه ها دعا می کردند و مراد می طلبیدند. دقیقا مانند یک زیارتگاه از جمجمه ها خوشبختی، شفا، فرزنددار شدن و حتی پیدا کردن همسر خوب تقاضا می کردند. در سال 1969 میلادی کلیسای کاتولیک دست زدن به جمجمه ها را منع کرد، اما هنوز مردم اجازه داشتند با آنها دعا بخوانند و طلب مراد کنند. گرچه اکنون اینجا به یک موزیم مبدل شده، اما هنوز هم شماره برای دعا و طلب مراد به این زیرزمینی می آیند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_. مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگویم. مهمان امروز ما خانمی هست که سفر را از وکالت تا تجارت طی کرده. در این سفر پستی ها و بلندی ها را هم تجربه کرده که امرای ما امروز شریک می سازه. با این خانم موفق افغان بیشتر آشنا میشیم و از خودشان بیشتر میپرسیم. سلام به شما، تشکر که دعوت ما را در مهمان آزادی پذیرفتین. به شنونده های رادیو آزادی خودتان معرفی کنین.
سلام، وقت همگی دوستا بخیر. حسنی حسنزای هستم. سلامت باشین، ممنونتان که بر من وقت دادین تا با شما چند صحبت داشته باشین چند دقیقی.
تشکر حسنی جان عزیز. خب حسنی جان، بر ما بگو که حسنی جان چی کاره هست، چی درس خوانده، در کدام رشته درس خوانده و آیا دمو رشته‌ای که درس خوانده کار هم میکنه و مصروف چی کارا است؟
رشته ما متاسفانه که کار که فعلا میکنم با رشته ما خیلی متفاوت است. ما از شرایط فارغ شدیم از پنتون کابل و من قبلا وکیل مدافع بودم که چندین سال کار کردم و تجربه کاری داشتم و خب در محسوسات و در دفاتر جای ها کار کردیم و همیشه کارم با خانما بوده خوشبختانه و همیشه بر خانما کار کردیم خوشبختانه.
گفتی که از شرایط فارغ شدی اما کاری که اکنون میکنی با رشته که خواندی بالکل متفاوت است. کم از کارت بر ما بگو، اکنون چی کار میکنی و چقدر تفاوت است و چرا؟
سلامت باشین، تشکر از سوال شما. من فعلا کارگاه خیاطی دارم که همراه خانما همون کارگاه را پیش میبرم تقریبا مدت 3 سال میشه و در دوران قبلی هم من تجارت را پیش می بردم، جواز داشتم اما متفاوت‌تر بود چون هو وقت من بر خانما نمایشگاه دایر می کردم در شهرک ها، در جایی که پر ازدحام باشه بر از اینا من نمایشگاه دایر می کردم. در پلی کارم بود، البته کار که من می کردم وکالت بود و در پلی ازو چون من می خواستم که یک کمه بر خانمای تجارت پیشه هم کار بکنم و خانمایی که لیانی در دیده هستن چون من در بخش خشونت کار کردیم خانمایی بودن که کس نبود که دست بشانت بگیره. متاسفانه خودشان وقتی که از شوارهشان جدا می شدن اینا باز بی سرنوشت می ماندن. من کار برشان می کردم، می گفتم شما برین در خانه هر آن چیزی که شما تواناییش دارین شما کار بکنید، لباس یا همچنان شما در بخشای بافندگی در هر بخشی که شما توانیش دارید شما کار بکنید، من بر شما یک نمایشگاه دایر میکنم. باز خوشبختانه که تا جایی موفق بودم که این خانما را دستشان نگرفتم و فعلا که مدت 3 سال میشه که من خودم کارگاه را باز کردم و خانمای زیاده هستن در کنار ما که 2 بخش داریم. البته یک بخش ما بخش آموزشی است که دختر خانما میاین اینجا درس میخوانن و یاد میگیرن. یک بخش دیگه ما بخش تولیدی هست که بخش تولیدی ما اونجا استادها هستن که کار میکنن و تولید میکنن لباس و گنده افغانی و بعض لباس های دیگه که فرمایش میگیرن اینا تولید میکنن که 2 بخش از خوشبختانه ما همین 2 بخش فعلا ما کار کردیم و خوب بوده. تا جایی که فکرشم نمیکردم موفق بودیم.
خب در این مورد بر من بگو که در حال حاضر چند نفر همراهیت کار میکنه؟ آیا امو خانمایی هست که قبلا با خودت کار میکردن؟
خانمایی که قبلا با من کار میکردن اونا را هم دارم چون اونا کسایی هستن که در دیده هستن. فعلا ما تقسیم کردیم، هر بخش خودم تقسیمات کردیم که بر مثلا ما فعلا کسایی را هم داریم که اونا یعنی از تحصیل و از وظیفه و اینا نمیتونن که برن و اینا خیاطی را پیشه گرفتن. ما هی طبقه را هم داریم، خانمای بیوران داریم و خانمایی که خشونت متاسفانه که خشونت دیدن و موجار جنجال زندگیشان که بسیار برشان دردآور بود امونا را هم داریم. و خوشبختانه که من یک چیز دیگر برتان بگویم که خانمایی که فلج هستن ما اونا را به خود دارم، یعنی ما تو گزینه مشخص نکردیم که به یک طبقه کار کنم یا به دو طبقه، هر چندین طبقه با خود دارم خانم را.
و در حال حاضر چند خانم با خودت کار میکنه و آیا تیم خودت امی کارگاه خودت به کلی یک کارگاه زنانه است؟
تشکر. بله، کارگاه ما کاملا خانم ها هستن، آقایان نیستن و تقریبا ما اگر تقسیم بندی بکنم یک 8 نفر استاد کار دارم که در بخش های مختلف هستن کار میکنن و 20 نفر دیگه کسایی هستن که کارمند هستن که زیر دست استاد کار میکنن. اونا و بخش هایی که آموزشی ما هست که دختر خانم های کنجا درس میخوانن 80 نفر هست.
وقتی که میبینین که از یک کارگاهی که خودت آغاز کردی بیشتر از 100 زن تانسته که نانآور خانواده خود باشه و به خانه خود از طریق کارگاه خودت نان پیدا کنه، ای چیه سبر خودت به پیش میته؟
واقعا برتان بگویم یک حس بسیار خوشی را برم، یک حس میکنم که فکر میکنم که من یعنی میتونم و همیشه خوش میباشم که من برای که خانواده ها یک کس شدیم که اینا بلبخند به طرف خانه خود میرن، به ما حولادشان که به چشم به دروازه هستن که مادرهاشان میه یا خوهرهاشان میه و اینا ناناور خانوادهشان هستن، با مود اطفالشان که میرن به طرف خانه یک لبخند را میارن. یعنی واقعا من بعض وقتا وقتی که من در خانه میشینم خودم پیش خود تا تصورشان کرده نمیتونم که روز من به این حد رسیدم تا بتانم به اون خانمایی که نتانستن بیاین کار بکنن و من دستشان گرفتم و اینا را کشیدم آمدن کار کردن، حس بسیار خوشی رخ میده بر آدم، بسیار یک حسی هست که آدم اصلا بیان کرده نمیتونه، بسیار آدم خوش میباشه.
و اگه بر من ای را بگویی که گفتی لباس افغانی و صنایع دستی و یا ای کارگاه میسازه، آیا کدام سبک مشخص دارین؟ چی چیزها را شما تولید میکنین؟ یک کم درباره اما پرودکت یا اما مواد را که شما تولید میکنین بر ما معلومات بتین؟
خب سبک مشخص از لباس های گند افغانی براتون بگویم که لباس های گند افغانی ما کوشش میکنیم که دیزاین های نو را عرضه بکنیم. مثلا لباس های افغانی که از چند وقت بیشتر که هست تا فعلا خیلی فرق کرده، اما دختش چون حالا فعلا تمامش ما کار دست است که همیشه خانم ها کتی دست خود کار میکنن، یعنی یک چیز هست که قبلا با ماشینالات جور میکردن، بعض مثلا دختای بعض چیزایش بود که اونا را با ماشینالات میکردن، گلدوزی یا بعض چیزای دیگه، اما امروز تمام شکلی دست میکنن، کار دست میکنن. این بسیار خوب است بر خانم ها و تولیدات ما، مواد ما که هست زیادتر کوشش میکنیم که همون خانمایی که در اوجه هستن کتی ما هستن در کارگاه اینا خودشان تولید داشته باشن، یعنی ما نریم از بازار نگیریم. بعض وقتا خانمایی که هستن خودشان که کار میکنن تو اعتماد به نفسشان زیاد نیست، فکر میکنن که من نمیتونم، همه ما وقتی که برشان میگیم این دیزاین را خودت میتونی کوشش کو کار کو با وقتش بهترین دیزاین ها را بر ما درست ما قرار میدن. مثلا یه خانه گند افغانی است که چرمرک اینا میدوزن یا مربافی شک اینا میکنن یا موهای ندوزی شک اینا میکنن، بسیار باید دیزاین های بسیار مقبول و متفاوت جور میکنن.
و این تولیداتتون شما در داخل افغانستان به فروش میرسانین یا ای که به بیرون از افغانستان، و چه رقم شما از مشتری تقاضا میگیرین؟ از طریق آنلاین، از طریق از ای که به کارگاهتون مراجعه میکنن؟ یک کم در این مورد هم بگو.
در داخل افغانستان ما هم فروشات داریم، فرمایشات داریم که دختر خانم ها میان فرمایش میتن و ما برشان جور میکنیم، تولید میکنیم، برشان روان میکنیم. از طریق آنلاین بله ها، چون فعلا همگی با یعنی به شبکه های اجتماعی خیلی دسترسی دارن دختر خانم ها و دوستای ما که در خارج هستن، اونا هست طریق شبکه ها ما را پیدا میکنن و فرمایش میتن، ما برای اینا باز جور میکنیم دیزاین های را که اونا خودشان میگن یا خود ما دیزاینایی را که جور کردیم به صفحات ما که انداختیم، اونا انتخاب میکنن، فرمایش میتن، ما بر از ما آماده میکنیم، برشان روان میکنیم.
خب یک کم برمزی بگو که خودت چگونه در ذهنت ای خیال آمد که از وکالت به تجارت بیایی، تجارت پیشه شوی، و چقدر از این فیصلت فعلا راضی استی؟
یگانه چیز را که ما برتان بگویم، دختر افغان هیچ وقت دست به دست نمیشنه که کی برش کار میکنه. همیشه ما باید در ذهن خود تیر داشته باشیم که اگر این کار من نشد، من در پالیزی این کار کرده بتانم، یک کار جدید را کرده بتانم. من همیشه در ذهن من می بود و من به یک کار هیچ وقت قناعت نداشتم. اگر قبلا هم بود یا فعلا هم هست، من هیچ به یک کار قناعت نداشتم. میستم همیشه میستم دو کار باید بکنم یا سه کار، به خاطر اینکه میستم اگر یک کار از پیش ما گرفته شود، کار دیگر داشته باشم. و می همیشه خودم هم میگفتم هستم تو نباید بشینی. و خوشبختانه که من یک فامیل دارم خیلی روشن فکر هستن و اینا همیشه تشویقشان همی است که خودت کار بکن، خودت تکیه گاه بر خودت باش، بر کس تکیه نکن. و من همی ذهنیت همیشه بود که من بر خانما، چون خودم یک دختر خانم هستم، خیلی مشکلات را من پشت سر گذاشتم. دیم متاسفانه همه دخترای افغانستان که هستن همی مشکلات را دارن. خودم هم یکی از اونا بودم، مشکلات خیلی زیاد را پشت سر گذاشتم و مبارزه کردم. و هی ذهنیتی که بر ذهن ما آمد همی بود که نباید بشنم کسایی که متاسفانه توانایی خیستن را ندارن، کسی باشم که دستشان را بگیرم و اونا را بلند بکنم و یک کار بر خود کردم.
گفتی که امایتگرت خانوادهت بوده. در خانواده به خصوص که مثلا با بسیار دخترها و با بانوها و با خانمایی که ما صحبت میکنیم، میگن که پدرها و برادرها یا شوهرها امایت نمیکنن، از امو خاطر جرات نمیکنن که اینا در عرصه تجارت پا بمانن یا یک کار از خود بکنن. از خودت در این قسمت پدرجانت، برادرهایت چی نظر داشتن؟ و اگه برم بگویی که سرمایه گذاری را کی کرده دمی تجارت خودت؟
قوی ترین حمایتگر من مادر جانم بود که خودشم یک خانم هستن و معلم هستن، همیشه ما را حمایت کرده. البته خودم تنانی که دو خواهر دیگه مرام هم حمایت کرده و پدر جانم همچنان. همیشه پدر جانم میگفتن که خودتان کار بکنین، دستتان پیش کسی دراز نکنین. همین حرفای از اونا بود، همین کمک از اونا بود، تشویق از اونا بود که ما امروزه تانستیم که بلند شاییم و کار بکنیم برای خود و برای دختر خانمای دیگر.
آیا در خانواده تان پیش از خودت زن تجارت پیشی بوده یا خودت اولین کس هستی و دروازه را برای خانما و بانوای دیگه از خانواده خود باز کردی؟
خوشبختانه بگویم یا متاسفانه بگویم که هیچ کس در خانواده من نبوده تجارت پیشه. اولین کسی که بودم، تجارت که شروع کردم، خودم بودم، کس دیگر نبودم.
گفتی دو خواهر دیگه هم داری و مادر جانت هم هست، اینا در کارت کمک میکنن، شریکی کارت هستن یا نه؟
مادر جانم بله هستن و دو خواهر دیگه متاسفانه کنها مصرفیت های خود دارن و اونا زیادتر نمیتونن که امرای ما همکاری بکنن، چون مصرفیت از اونا خیلی زیادتر هستن. با خاطر دیگه از اونا فقط با ما بعض وقتا صحبت نداشته باشن و سر موضوعات کاری گپ میزنیم، اما چون نمیتونن مصرف هستن، مادر جانم بله همیشه همراهیم بوده و کمک کرده و قدم به قدم همراهیم.
رسانه های اجتماعی که اکنون خودت هم گفتی که در دسترس همگی قرار داره، چقدر کمک کرده ای رشد تجارت خودت، به ای که تولیدات خودت به کشورهای دیگه برسه، به دسترس خانمای افغان در اروپا و امریکا و ایجا برسه، چقدر به خودت کمک کرد و خودت چقدر از سوشال میدیا به خاطر گسترش تجارتت کمک میگیری و استفاده میکنی؟
سلامت باشین، تشکر از سوالتان. خیلی کمک کرده، چون سوشال میدیا چیز هست که هم یعنی جایی هست که ما میتونیم به هر کس، به هر طبقه ما محصولات خود تعریف بکنیم و حتی بر جهان، تنها به افغانستان نه، بر جهان که قسم کسایی که در بیرون از کشور هستن اونا از طریق سوشال میدیا ما را پیدا میکنن، چون این بسیار یعنی خیلی کمک کرده بر ما، به حد به اندازه کمک کرده و همیشه ازش استفاده میکنم. و یعنی ما وقتی که ما اگر بگویم که ما 50% در این قسمتی که بر سوشال میدیا را اگر استفاده نمیکردم 50% شاید ما پیشرفت میکردم، حالا 80% ما پیشرفت کردیم یا 90% ما پیشرفت کردیم. خیلی با ما همکاری شده به این برنامه های سوشال میدیا که یعنی فیسبوک از و بعض چنل های دیگی که ما استفاده میکنم بسیار بر ما کمک و همکاری کردن، چون همه گی دسترسی دارم فعلا، از خیلی بر ما کمک شده.
من از یک زن تجارت پیشه اگر من ازتون سوال کنم که مثلا بسیاری از خانما و دخترای افغان هستن که خلاقیت دارن، اونا فکرش دارن، میخوان که یک تجارت انجام بدن اما جرأت نمیکنن، و اول به خاطر از اینکه شاید امی ندارن، دوم به خاطر از اینکه سرمایه گذاری ندارن، پول ندارن. خودت من از یک زن تجارت پیشه بر از اینا چی گفتنی داری که به خاطر یک ساختن یک کارگاه مثلا مثل خودت اینا به پول انگفت نیاز دارن، امی قدم اوله برای برداشتن به خاطر از اینکه خودکفا شوه، مستقل شوه، یک زن یک کار از خود ایجاد کنه چی است؟
ما یک کلمه رو برسان پیش از پیش میگم که بعد از اون باز در جواب سوال میرم. وقتی که ما شروع به یک کار میکنیم به پول ما نیاز نمیداشته باشیم، یعنی به سرمایه نیاز داریم، چیزی که در سر ما در ذهن ما باید او رو ما عملی بکنیم، بعد از اون باز ما میتونیم سرمایه که پول است از او استفاده بکنیم. اگر ما برتون بگویم که ما شاید که از 2000 افغانی ما شروع به کار کردم، شاید باور شما نشه، ما از 2000 افغانی یک ماشین خریدم که یعنی واقعا بر خودمان خیلی جالب بود که من تو میدانم هی کارم من شروع کنم از 2000 افغانی، اما خوشبختانه که در کنار من اشخاص بود که همیشه مرا تشویق میکردن، هیچ وقت من نمیگفتن که تو نمیتونی، همیشه میگفتن میتونی. و اما بود که من از 2000 افغانی که من ماشین خریداری کردم شروع کردم که فعلا نام خدا به هی جرسیدم. در کل ما گفته میتونیم وقتی که ما بزنس شروع میکنیم، تجارت شروع میکنیم، یک کار را شروع میکنیم، اولی که ما بر سرمایه که پولی باشه نیاز نداریم، بر چیزی که در ذهن ماست، مفکوره ماست، او را باید پیاده بکنیم و اعتماد به نفس داشته باشیم. همگی ما بارها مستیم، باید بلند شدن یاد بگیریم که چه قسم باید بلند شویم. وقتی که ما بلند شدن یاد بگیریم، او افتادن های ما که افتادیم او برای درس بر ما تبدیل میشه که موفقیت ما میباشه. و دخترای افغان متاسفانه، ما فعلا هم که دخترها همراه ما هستن، امی چیز در ذهنشان است که یک کس بیاید دستشان بگیره یا تشویق شوند، اعتماد به نفسشان پایان است متاسفانه. چون ما در جامعه صنعتی زندگی میکنیم، از قبل از اینکه پدر کلانا بیبی های ما بودن میگفتن این دختر است نمیتونه، امی متاسفانه ما سرکوب شدیم. این امی موضوع باعث ازی شده که ما نمیتونیم همروزه بخیزیم و این که دختر خانم ها امی خیستم نمیتونن، این امی موضوع همیشه متاسفانه اینا را پس رسته تر میکنن، اعتماد به نفس قوی ندارن و سر خود کار نکردن. اگر سر خود کار بکنیم که من میتونم، من پیش برم، من قدم بلند بکنم، قدم اول که بلند کنم، تمام گپ در شروع هست. شروع را کردی پایانش خود به خود به موفقیت میرسه، چون تجربه تان بیشتر میشه و دوستای در کنار پیدا میکنی که باعث از این میشه که تو پیش رفت.
و شرایط باید چقدر مساعد باشه؟ مثلا با کار که خودت میکنی شرایط مساعد است؟ یعنی یو خانمایی که ما امرایشان صحبت میکنیم میگه شرایط برای تجارت ما مساعد نیست، در اون مورد خودت چی میگی؟
تشکر. من برسان بگویم وقتی که من کار بکنم هیچ شرایط دمرای ما را گرفته نمیتونه. درست است در هر کشور، در هر جایی، در هر ما که میبینیم مشنویم یک تحولات یا هر موضوعی که میایه ما خودمون باید بلند شویم، از یک طریق نه یک طریق دیگه کار خودش رو بکنیم. مثلا فعلا اگر امروز در افغانستان بازار نیست، بازارهای جهانی خیلی خوب ما را میتونه پیدا بکنه، چون از طریق سوشال میدیا ما را میتونه خوب پیدا بکنه. ما خود ما بازاریابی بکنیم، 5 دقیقه وقت خود ما صرف از می بکنیم که در پشت فیسبوک یا تویتر یا بعض موضوعات که اینستاگرام اینا هستن، ما 5 دقیقه اگر وقت خود بدیم میتونیم که پیشرفت بکنیم، یک بازار خوب بر ما میباشه، میتونیم که کار بکنیم.
به او دختر خانمایی که به او خانمایی که ناامید هستن، از یک طرف محدودیت های آموزشی در دمرایشان است و نمیتونن با آموزش خود ادامه بتن، از یک طرف بیکار شدن، خانه نشین شدن، پیام خودت چی است؟ چی میگیشن که تشویق شون یک کم انگیزه بگیرن؟
من این موضوع خیلی بر من واقعا دردآور است. ما وقتی که درس میخوندم، متاسفانه وقت ما بود که در دسترس ما تلفن نبود، اینترنت نبود، ما از تلفن استفاده کردن نمیتونستیم، چون او وقت تا امروزارش خیلی شرایط فرق میکرد. اما حال اگر ما به مکتب رفته نمیتونیم، تلفن در پیش ما هست، کتابای مکتب در پیش ما هست، میتونن که درس بخونن، هزو تاریخ خود پیشرفت بدن. مهم نیست که ما همیشه بیرون بریم درس بخونیم گفتت بیم، نی رفتن یک جایی است که رهنماییت میکنه، اما باید ما درس ما وقتی که بخوایم پیشرفت بکنیم، ما باید در خانه خود پیشرفت بدیم، به خاطر چی که میتونیم سرچ بکنیم، کتاب ها را بخونیم، بگیریم، بخریم از بازار. آله یگانه چیزی که خیلی ارزان است در بازار کتاب است. میتونیم با پول بسیار کم کتاب بخریم، کتاب های مکتب بگیریم، بخونیم. امین میشه که باعث پیشرفت ما میشه. یک گزینه رو ما میشه انتخاب نکنیم که ما اینی در برای ما بسته شد، من میشنم دیگه. نه، بیاین که از جای دیگه بلند شویم. اما متاسفانه همین موضوع واقعا در همگی. من اولا اینجا نمیرم، درسم نمیخوانم. درس اگر بخوانیم در خانه های خودم خوان نمیتونیم، چون تلفن است، بهترین کتاب در دست ما هست. اگر ما استفاده خوب بکنیم، بهترین کتاب ها در بازار است، از مکتب است، از هر جایی که بخوایم. حال درست های آنلاین است، میتونیم از او استفاده بکنیم. من فکر بکنم هی بهانه شده نمیتونه. وقتی که شروع آدم بکنه، اراده قوی آدم داشته باشه، از هر طرف میتونه آدم دروازه رو برای خود باز بکنه و شروع بکنه.
و به خانواده هایی که زنا و دخترای خود تشویق نمی کنن یا میگن که نه تو نمیتونی، یه مشکلات هست، شرایطش نیست، بر از اونو چی میگی؟
من برای خانواده ها ایره میگم، وقتی که یک دختر خانواده تحصیل کرده باشه یا بره کار بکنه یا یک شغل را یاد بگیره، ایره باور بکنیم که اولادایشان سالم، یعنی از نگاه روحی ذهنی، از نگاه هزی که انسان قوی به جامعه تقدیم میکنه و همچنان در کنار شوهرشان، امی خانم ها خیلی یک کمک خیلی زیاد میکنه. متاسفانه ما هم روزه میبینیم در افغانستان یکانه چیزی که خیلی زیاد است، جار و جنجال های فامیل ها، به خاطر از اینکه آقا نمیتونه اون خواسته های خانم ها پوره بکنه و خانم هم بودجه نداره که بره یک چیز بر خود بخره یا به اولاد خود بخره. بیاین بمانیم که دخترم حق ازیره داره که تحصیل بکنه، حق ازیره داره که انتخاب بکنه، حق ازیره داره که کار بکنه. بانیمش برن اونا انتخاب بکنن دشته را که دوست دارن یا شغل را که دوست دارن، آزاد بگذاریم شنه. امی پیام ماست که از او موضوعات که قبلن بود که ما دختر نمیماندیم یا دختر یاد نداره یا دختر بیشینه در خانه، دختر بر خانه است، از این موضوعات پیر شه. اگر ما شما بریم به طرف دین اسلام، بهترین چیزا رو بر ما قرآن شریف یعنی با ترجمهش بر ما گفته که چی باید بکنیم. همش بسیار واضح است، بر دختر حق داده شده که انتخاب همسرش، انتخاب درس خواندنش، هم بر مرد زن فرض است، یک طبقه را نگفته. اگر ما بانیم شهازات خیلی خوب میشه از خانواده ها. امی تقاضایم است که یک بار ببینم جهان در کجا رسیده و ما در کجا مانده، بگذارن دختره خود خودشان اق انتخاب داشته باشن.
و منعیت یک زن تجارت پیشه چقدر یک زن وقتی که اشتراک میکنه در این بخش، این در این عرصه خودکفا میشه، مستقل میشه، یک درآمد میداشته باشه، چقدر میتونه که این زن نه تنها در رشد اقتصادی خانواده خود، بلکه در رشد اقتصادی جامعه و کشور خود چقدر میتونه که کارا مفید ثابت شوه؟
خیلی مؤثر تمام میشه. اولی که بر خانواده خود، بعد از این بر جامعه خود. وقتی که خانم یک کار را میکنه، بر ده خانم دیگر میتونه که زمینه کار را مساعد بسازه، چون اون میفهمه که خانم به چی چیها نیاز داره و چقدر مفید تمام میشه. همه قسم بر دخترهایی که فعلا زیر سن هستن یا دخترهایی که در خانه هستن، میتونن بر ازنان در باز بکنن و وقتی که زن کار بکنه با مرد، این به نظر ما بدی نداره، باعث پیشرفت جامعه ما میشه، باعث پیشرفت ترقی جامعه ما میشه. این باید ما از استقبال بکنیم که یک زن کار میکنه و دوش و دوش مرد و امو چیزی که نیاز داره بر خود معیا میسازه، بر طفل خود، بر خانواده خود معیا میسازه و امو قسم بر جامعه خود.
تشکر از صحبتهایتان. حسنیه اسنزی خانم تجارت پیشه افغان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
چی تو رو